أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. دیروز یه اشتباهی از من شد که گفتم برای حضرت علی بن حسین از عراق پوستین می‌بردن و ایشون در نخت نماز می‌انداخت. فقط که از غراب مقلد ابو حنیفه، درست عراق مقلد ابو حنیفه بودن، اما ابو حنیفه در زمان امام صادق بود. لابد ممکن است مثلا استادای ابو حنیفه مثل حماد بن ابی سلیمان یا دیگران که بودن، علایالن عراق اینجوری بود است که میته رو به دواقه پاک میدونستن و پاک دونستن میته به دواقه منحصر به ابو حنیفه نیست. علمای سنت چون روایت های نقل میکنن اینا همه شون هست. علایالن عراق مملوک پوستین درست میکردن و حضرت برای سرما پوستین رو میپوشید، آن بر نماز میانداخت. ولی قضیه ابو حنیفه، من گفتم ابو حنیفه بعد از حضرت علی بن حسین بوده، این اشتباهی بوده از من. خب حالا بگذاریم روایاتی که به این روایات تمسک شده برای اینکه انتفاع به میته مطلقا جایز نیست. از جمله روایات واسه چهارم خبر کاهلی ما اینجا نوشتیم، وسائل جلد 16 صفحه 295 از اون چاپ های سابق، باب 30 از سید و زبائه. اینجا اون وقت روایت اولیش محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، که همو بزنطی باشه، ابو حنیفه نیست. علمای سنت چون روایت های نقل میکنن اینا همه شون هست. علایالن عراق مملوک پوستین درست میکردن و حضرت برای سرما پوستین رو میپوشیدن بر نماز میانداخت. ولی قضیه ابو حنیفه، من گفتم ابو حنیفه بعد از حضرت علی بن حسین بوده، این اشتباهی بوده از من. خب حالا بگذاریم روایاتی که به این روایات تمسک شده برای اینکه انتفاع به میته مطلقا جایز نیست. از جمله روایات واسه چهارم خبر کاهلی ما اینجا نوشتیم، وسائل جلد 16 صفحه 295 از اون چاپ های سابق، باب 30 از سیر و زبائه. اینجا اون وقت روایت اولیش محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، که همو بزنطی باشه. اینجا اگه جیره باشه در سهل ابن زیاد هست، که ما اینجا نفتن الانفی سهل سهلون، واقعا هم سهلون، برای اینکه کلینی به وسیله یه عده از بزرگان سهل ابن زیاد آدمی قومی نقل میکنه. وقتی یه آدم بی در کجایی مجهول الهویه‌ای بود، یه عده از بزرگان ازش نقل نمیکردن، ولی یه نفر یه چیزیه. اینم تو قوم، قومی که اینقدر وسواسی بودن و هر حدیث رو قبول نمیکردن، وقت عده من اصحابنا سهل ابن زیاد نکنن، این در حقیقت محکم میکنه. نمیتونه بله؟ سهل؟ سهل اسم یه آدمه؟ دو نفر معلوم نیست. سهل ابن زیاد آدم یکیه دیگه. حالا بالاخره اینجا هم سهل ابن زیاد آدمی در سبت هست. اگه سهلش رو درست کردیم، باقی سبت یه درست. انا احمد ابن محمد ابن ابی نصر. نه ببین، یه روایت و دو روایت هم نی، به اصطلاح رئی سند روم دیه تو کافی که خیلی زیاد کلینی روایت نهام کنه آن سهل ابن زیاد. حالا ببینیم، انا احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن الکاهلی. کاهلی لقب چندین نفر هست، اما اونی که بزمتی ازش معمولا نقل میکنه عبدالله ابن یحیاست و این آدمیست که خیلی موجه بوده که داره به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به علی ابن یختین سفارش میکنه که خلاصه ای عبدالله ابن یحیای کاهلی رو مواظبش باش و از این که گوش دادست به حرف حضرت و مراقب اون و زن و بچهش بوده، من میشه بعدش خوب نبوده، خیلی حضرت ممنون است از علی ابن یختین و اینها. معلوم شد خیلی آدمی است که حضرت موسی بن جعفر روش نظر داشته، عبدالله ابن یحیی الخاهلی. قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده، یه مرده از حضرت سؤال کرد. اینجا دیگه مرده ولو مجهول است، مرده راوی نی، راوی خود کاهلیه. علایل پس سببش اگر چنانچه همون سهله که درست کنیم، یه روایت سببش بد نیست. میگه که سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده، یه مرده از امام صادق پرسید منم در حضور حضرت دارم. عن قطع الیات الغنم، گوسفنده اون روزا دنبه هاشون خیلی چاخ میشد، دیگه نمیتونستن را برن. اون وقت یه چیک دنبه شون میبارید از اون بزن چون که زنده بود، چه دردش هم نیم، خیلی درد هم شد نیاد، چربی جمع شده اونجا. بالاخره قطع الیات الغنم، فقال لا بأس بقطعها اذا کنت تصلح بها مالک. ظاهر سؤال این است که اصل قطع جایزه یا نه؟ ایدیا حالا حکمی میشه بخوری یا نمیشه بخوری، اینشو مثلا نظر نداشته. اصل این که جایز هم چی کاری؟ حضرت فرمون لاغ و حسب قطعها بخوای ببوری مانه نداره. اذا کنت تصلح بها مالک، میخوای مال رو اصلاح کنی، گوسفندا میخواد اصلاح بکنه، نمیتونه اون وسط اصلا راه بره دیگه. ثم قال، بعد وقت حضرت دنبال فرماد ان فی کتاب علی علیه السلام، کتاب امیرالمؤمنین، که مثلا ظاهرش از همون کتابی که پیغمبر صلی الله علیه و آله املا میکرده و علی علیه السلام مینوشته، که این در حقیقت متواتر است که چنین کتابی بوده است و یکی از اهل سنت، یکی از مصری ها اصلا یک کتاب نوشته راجع به این جهت روایاتی که نیست. و همجید معلوم شد امیرالمومنین کتابی پیشش بوده است که پیغمبر املا میکرده، که اهل سنت هم اینا داره، در 15 تا روایت من ایدم اونجا نقل کرده بود که اهل سنت هم اینو دارن، که پس معلوم میشد که به طرق فریقن که یک کتاب امیرالمومنین داشته. و در روایات ما چه داره؟ مثل فخذ البعیر، 70 ذراع طولش بوده و مثل ران شتر میپیچیدن و هم کاغذها رو هم به هم زمینه میکردن و بعد میپیچیدن، کتابش اینجوری بوده و بعد بازش میکردن اصلا. حالا منظور اینست که میگه در کتاب علی هست انما قطع منها میتون لا ینتفع به، اونی که از زنده دنبشو میبرن این میت هست، لا ینتفع به، حکم میت ها داره، جزء حی و اگر بریدی و قطع حیات ازش کردی حکم میت ها برش باره. وقت شاهد سری این لا ینتفع بهه که معلوم میشه حکم میت این است که لا ینتفع به و کسی که اطلاق هم داره، پس هیچ نحو انتفاعی به میته دیگه جایز نیست. این خلاصه استدلال که به این ذیل خبر بخوان تمسک میکنیم. اون وقت اینجا جوابی که دادن مناقشه شده، گفتم این روایت در مقام بیان این است که این که از زنده جدا شده جزء مقطوع از حی حکم میته داره، در مقام بیان حکم میته که نیست. اگر شما میپرسید حکم میته چیه، و حضرت میفرمود لا ینتفع به، میگوشون خب لایون تفاوره در مقام بیانه، اطلاق داره، پس هیچ نحوه انتفاعی جایز نیست. اما اینجا در مقام بیان حکم میته که نیست، اونی که این روایت در مقام بیانشه این است که جزء مقطوع از حی به حکم میته است، اینو میخواد دیگه. منتها تطفلن دنبالش هم گفته لا ينتفعه، پس در مقام بیان عدم انتفاع نیست، در مقام بیان این است که جزء زنده مثل مرده است. اون وقت وقتی که در مقام بیان اون نباشد مجمله، مهمله، اجمالا معلوم میشه میتهی حکمو داره که انتفاع ازش نمیشه. اما چجور انتفاعی؟ هر نحو انتفاعی جاهد. شاید یه اندازه مسلمان ها دیگه خب آشنا بودن به مسائل، در صدر اسلام با عینه مشهور بودن، با قرآن آشنا بودن، با سنت آشنا بودن، قرآن میخوندن، حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر مثلا روایان، اینو بلد بودن که یه سنخ انتفاعاتی از میت جایز نیست، مثلا که بخوری نجس است اگر بخوای انتفاعاتی که توقف طهارت داره، مثلا نماز بخوای بخونی، دست تر بذاری، یه چیز درست کنی، شرب بخوای بکنی، اینجور انتفاعات جایز نیست. اما مثلا پودرش بکنیم بدیم به طیور، یا مثلا مرده رو برای تشریح و ترقی بخریم، اینجور انتفاعات هم جایز نیست. اگر در مقام بیان بود به اصلاحش تمسک میکردیم، مثل روایت سماعه که این جهتون استفاده کردیم که از اول ازت میپرسیدیم مرده میشه دیدش استفاده کرد، فرمودن خیلی لا ینتفعون، یا پیغمبر که فرمود لا ینتفعون من المیت به احابن ولا اثر، این اطلاق دار. اما این جایی که حضرت در مقام بیان انتفاع و عدم انتفاع نیست، اونی که میخواد بگه، میخواد بگه جزء مقطوع از حیم مثل میته، منتها تطفلن اشاره کرده است که لا ینتفعه، یعنی همجور انتفاعی که شما خودتون بلدید که از میته انتفاعات جایز نیست و از مزکا جایز است، فرق ما بین میته و مزکا میذارید، حالا چه جور انتفاعاتی جایزه، چه جور انتفاع جایزی، اینو دیگه در مقام بیانش نیست، اینو شاید خودشون بلد بودن، میدونستن انتفاعاتی که متوقف به طهارت است جایز نیست، انتفاعاتی مثلا جایزه. الان بگیم این زیر در مقام بیان این جهت چون نیست اطلاق نداره، پس ما نمیتونیم بهش یه جور انتفاعاتی که عقلاییه و دلیل بر حرمتش هم نداریم، مثل پوت کردن و تصمید و نمیدونم تشریح و ترغیب و اینا، اینا رو هم بگیم جایز نیست، چون در مقام بیان این جهت نیست. روایت اگر چنونچه متضمن چند تا چیز باشه، یکیشو یا دو تاشو حضرت در مقام بیان باشه، بعضی دیگهش در مقام بیانش نباشه، تطفلن گفته شده باشه، اوناش که در مقام بیانش به اطلاقش میشه تمسک کرد، اوناش که در مقام بیانش نیست نمیشه. مقدمات حکمت که جاری میکردیم، میخواستیم اطلاق و گردن مولا بیذاریم، میگوستیم چون مولا در مقام بیانه قیدم نورده پس مطلق مرادشه، اینو وقتی میتونیم بگیم که مولا در مقام بیان این جهت باشه. اشکالی که به این روایت کردن اینه. معیت هست که خودتون میدونی لا ینتفعه، یعنی خودتون بلدید لا ینتفعه، حالا چه جور لا ینتفعه به این اینو نمیخوایی مال بگیر، این جایی نگفته میفهمم میفهمم. امام ببین اونی که محط نظر است اینجا این است که جزئی که از زندم جدا میکنیم حکم میته داره، اما میتم اجمالا بر لا ینتفعه،
اما چه جون لا ينتفعوا، چون در مقام بیانی اطلاق نمیتونیم بگیریم. آقا در مقام بیان اینجا هستی. آقا ببین شما اینجا ما نوشتیم وصف سنده ها ولیشن و از ظاهر اندر مقصود به الکاهلی هنا عبدالله ابن یحیی الکاهلی الوجیه اندعب الحسن علیه السلام. در رجال هم یام جل خیلی موجه بوده که حضرت هی سفارشش رو به علی ابن یقطین میکنه به قرینت روایت البزنطی عنه. چند تا کاهلی دارید اما اینی که اینجا هست این همون است که بزنطی ازش نقل میکنه، همون عبدالله ابن یحیی. و فی السند سهل بن زیاد و الامر فیه سهل فلا بعثر السند و یظهر من. حالا کسی میخواد استدلال بکنه بگه اصلا معلوم شد عدم انتفاع به میته واضح بوده، مفروغ عنه بوده که حضرت تا میگه میتون دنبالش لایون تفعبه هم میگه و یظهر من ان عدم جواز الانتفاع به میته کان واضح هم مفروغ عنه فصار الجزء المقتوم من الحي بحكمها لكونه منها. حقیقتا او تنزیلا یا واقعا اسم میته است یا تنزیلا حکم میته برش باشه. میته رو یه وقت صفت حیوان میگیریم، وقت اجزا دیگه نباید گفت میته، جزء المیته. اما این گفتیم نه بابا موت با حیات وصف فقط حیوان نیست، وصف اجزایش هم هست. دست میته هست برای که جمع نمیخوره، دست ایه برای این که تکون میخوره، که این اگر وصف حیوان هم هست به اعتبار اجزایشه. کل جز ان جز اگر چنون چه مشتمل بر حیاته این بهش میگن حیه، اگر نیست بهش میگن میته. پس یا حقیقتا یا تنزیلا. حالا این پس تا اینجا استدلال، اما جوابه اللهم الا ان یراقش فی ذلک به ان الخبر رسدد تنزیل جزء المقطوع منزلت المیته لا رسدد بیان حکم المیته فلا اطلاق لها من هذه الجهه فلعل، همین احتمال که بده دیگه ما نمیتونیم بهش استدلال کنیم، فلعل الانتفاع المنفی، این که گفت لا ينتفع به، فلعل انتفاع منفی در میته کان انتفاعا خاصا معلوما لأهل مثل اکل و نهوه، فیکون المقصود انه لا ينتفع به مثل ما ينتفع به لو کان مزکا.
این
ملحق کردیم که لا ينتفع این علیه اطلاع استفاده میشه. یعنی در مقام بیان عدم انتفاع
در مقام بیان چی؟ یعنی حتما در سؤال سائل باید باشه که امام در مقام بیان باشه دیگه نیست. همین مقدار که همین مقدار کلام رو مطلق میفرمایه که لا ينتفع.
نه ببینید این صفت رو به عنوان این که توضیح بده موضوع میگه میتست که خود بلدی که لایون تفاوده، حالا اونی که بلدم که لایون تفاوده، همه عدم همه انتفاعات منفیه. نه همون لایون تفاوده هم کنید
همون که میتونی بجونی همون که میتونی بجونی. اما وقتی این اضافه رو برمود لایون
تفاوده
این یعنی
چیزی میگه میتست میتست که خود حکمشو بلدی لایون تفاوده، اما چه جور لایون تفاوته ای اونا نمیخواد بیه بیان کنه. میگه میترم که من یه مسئله که نمیخوام حالا بگم، اینو مسئله خود بلدی که لایون تفاوته، حالا اونی که بلدیم که لایون تفاوته هر انتفاعی منفیه، بعضی از انتفاعات منفیه، اونو دیر میخواد بیان بکنه. ببین حالا اینجا و یشهد و لذالک، این که همین مسئله در مستطرفات سوال روزو کرد میگهد انتفاع نمیشه، اما بخوای مثلا با چراغ روشن کنید و نشم درست کنید چراغ روشن کنید، پس معلوم شد همه انتفاعات من دینیم. و یشهد لذلک ما ان مستطرفات سرائر نقلا ان جامع البزنطی صاحب رضا علیه السلام که قال سألته عن الرجل یکون الله. حالا این روایت کاهلی هم که خوندیم اونم باز بزنطی توش بود، تا از کاهلی نقل میکرد که ابا عبدالله گفت. حالا اینجا خود رزنتی مسئله رو میپرسه، از امام رضا میپرسه، سأل تو عن الرجل یکون له الغنم یقطع من الیاتها و هی احیا، از دنبه هاش قطع میکنه در حالی که زنده، ایصلح ان ینتفع بما قطع یا قطع. اینجا سوال از اصل انتفاعه، اصلا محل شاهد نیست که این میشه نه خود یا نه. قال حضرت فرمود نعم یذیبها و یسرجها ولا یأکلها ولا یبیعها. آرش کنه باش چراغ روشن کنه، شمع درست میکردن روزا چراغ روشن کنه، شمع درست کنه چراغ روشن کنه، اما نخوره تو نفروشدم. حالا این نفروشدش ممکنه اذبار این که معمولا اگر میفروختن استفاده یه سو ازش میشود به یه ست ارشاد به عدم بیعه، یا حالا یه کسی خیلی بخواد همچی متعبد باشه بگه خب حال بیعش جایز نیست اما انتفاعش جایزه. معلوم مثلا انتفاعات رو بحث داره دیگه، پس معلوم میشه که بعضی انتفاعات مثل اسراج مانعی نداره، همه مسئله که اونجا بود اینجا داره. پس اون روایت که لایون تفاوه این است که حضرت یه لای اکلوها لای بیوها اون دور انتفاعات رو نهست کرده. توسنه با مالک انتفاعی دومه رو میبوره میزن اونجا، توسنه با مالک منه شاید یه اندازه ایه گفتیم انتفاعی به من اتجازی، اما دیگه حالا اگر دست حیوانمون مرد دستشو بچنیم بندازیم اونجا، این که بیا انتفاع بهش نگم. و رواهو فی قرب الاسناد ایزن ان عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر ان اخیه علیه السلام، یه عبدالله ابن الحسن که در سند قرب الاسنادها که نوه علی ابن جعفره، این مشهوله در رجال هم ذکر ازش نشده، الان علایان این روایت اونم نقل کرده. وسائل جلد 16 صفحه 296 روایت 4 باب 30 از زبایه. روایت پنجمی که ما اینجا داریم، روایات هایی که دلالت دارد که از میتنیم شد انتفاع بود، ما مر من خبر العوالی عوال اللعالی عنه صلی الله علیه و آله انه قال لا تنتفع من المیت به احاب ولا عصب، از میت پوستش و از گوشتش که میدونستن که نباید خود دیگه، او وقت پوستش و عصبش هم حالا عصب و عصب کردیم ما نمیدونستیم که از آقایون میگوستن باش قربون درست میکنن، راگه قربون درست میگن معلوم که یه چیزی بوده لذا گفت جایز نیم. مستدرک جلد 3 صفحه 76 روایت ششم مافی سنن البیهقی جلد 1 صفحه 14 در سنن بیهقی 5-6 تا روایته، همه اینا به عبدالله ابن اوکیم منتهی میشه. چه عبدالله ابن اوکیم میگه ما بیچه بودیم و تو طایفه من نامه از پیغمبر اومد اونجا، من جوان بودم، نامه از پیغمبر اومد اونجا که خلاصه از میته پوست و عصبش رو استفاده نکنید. هم شیش تا روایت است اما به همین شخص منتهی میشه، لذا ما یکیشو نقل کردیم. مافیسون عن البیهقی جلد اول صفحه 14 بی اسنادی عن عبدالله ابن اوکیم، رجال عامه توثیقش هم میکنن اما علما رجال خودمون نگاه نکردم. عبدالله ابن اوکیم قال قرأ علینا کتاب رسول الله صلی الله علیه و آله به عرض جهینه، کتاب پیغمبر نامه پیغمبر بر ما خونده شد در زمین جهینه و انا غلامون شاب بود، من و هم غلام بچه بودم مثل نام پیغمبر، ان لا تستمتع من المیت به احاب ولا عصب. خب لابد اگه استمتاع میکردن مثلا تو شیره میکردن، روغن میکردن، اینجور چیزا مثلا فرض بگیرید. حالا علایان این ظاهرش اینه که از احاب و عصبش نمیشه استنزا کرد، مطمئن ما یه اشکال داشتیم گفتیم این که آقایون میگن وقتی که از پوستش نه شد مطلقا از همه اجزا نهیه، این خیلی صافنی برای که ممکنه پوستش نوعا چیزای رطوبت داره ازش استفاده میکنن، بعضا مخلوبی هم توش بکنی بالاخره نم میده، چه بیغم خاصیت نباشه تو دفعه. اما حالا گوشتش رو پودر کنیم بدیم به طیور، یا بیزاریم پا درخت مثلا برای تصمیم، یا مرده رو برای تشریح و ترقی، اینا را میتونیم از اینجا الغای خصوصیت کنیم. بگه ولو پیغمبر پوست رو گفته، اما گوشتش هم بخوای پودر کنی بدی به طیور، اون هم نه. یه همچه الغای خصوصیت مشکله. حالا بالاخره اینجا اینم روایت ما نمیشه و فی معناه و اخبار و اخر ان عبدالله ابن اوکه، 5-6 تا روایت همه رو عبدالله ابن اوکه برمیگرده، همون صاحب دهی حقیق حسن آقا نگاه کنن جلد اول صفحه 14. روایت هفتم، روایت تحف العقول که جلوتر هم خوندیم، نجاسات از جمله میتر رو به خصوص ذکر کرد، فرمود اینا جمیع تقلبات، اکلهو و شربهو و امساکهو و تقلب و جمیع تقلبات، همه اینا رو گفت دارنی. پس بگم انتفاع به اینا، منتفاع ازش استفاده میشه، از همه نجاسات تمام انتفاعات جایز نی. وقتی یکی هم میت است، میت هم ذکر کرده بود. بعد روایت هفتم مامر رم این روایت تحت الوغول حیثو علل فیها، یه روایت تحت الوغول رو جلوتر خوندیم، این چاپی آقایون جامعه هم رو درسین صفحه 333 ایتیکش وسائل هم که جلد 12 صفحه 57. بله اینجا مامر رم این روایت تحت الوغول حیثو علل فیها حرمت به المیت و غیرها من وجوه نجس، میته رو گفت باقی نجاسات هم میگه دقیقه من وجوه نجس، به قولهی فرمود لعن ذالک کله منهیون ان اکلهی و شربهی و لبسهی و ملکهی حتی تملک هم نمیشد کرد و امساکهی و تقلب فیه قلب و انقلاب. حالا تقلب احتمال دید یعنی قلب و انقلاب خارجی یا نه مراد قلب و انقلاب اعتباریش همون تصرفات معاملی باشد، هبه، اجاره، صلح مثلا، و تقلبی به وجه من الوجود. چرا؟ ضرور لما فیه من الفساد، چون در اینا فساد هست، فجمی و تقلبهی فی ذالک حرام، چون فساد داره همه تقلباتش حرامه. خب پس معلوم شد همه انتفاعات حرامه، مثلا یه چیزی به استدلال. بعد ما اینجا نمیشتم اللهم الا ان یوقا، که این که میگه لما فیه من الفساد تحلیل کرد، همیشه حد دار مدار علته. پس اگر چنون چه یه تقلباتی باشه که فساد درش مترتب نیست، اونم که نیگر میداشته نیگر داشته بعد بخوره یا بفروشه، هر کار میکردن حولهش ما تصرفات حرام بوده. اما اگر مرده رو نگاه میداریم، یه مردون یه مادر میخرن، یه وقت میبینیم میخریم برای تشریح تو دانشگاه مثلا، این یه منم فساد که نیست، یا مثلا یه جزئش رو پیوند میزنن، این که دیگه من فساد نیست، پودرش میکنیم میدیم به طیور. این چون میگه لما فیه من الفساد، بگیم دایر مدار اینه. و یا عید و ذالک یا یشهد له، که در همین روایت تو حرف لغون بعد راجع به صناعات که میرسه، میگه در صناعات اونایش که مشتمل هم بر صلاح هم بر فساد، این دو چون صلاح داره پس معاملش هم دیگه مانعی نداره، کارش هم مانعی نداره اینا. پس معلوم میشه ما دائر مدار سلاح و فسادیم. اون وقت یک کس بگه خب شما فساد داره، شما خبر نداری. ما اینو اون روز عرض کردیم، همیشه تعلیلاتی که در لسان شرع هست، تعلیل به یه امور غیبی که تو خبر نداری نمی کنم، معمولا تعلیل میکنن به یه امر ارتکازی که پیش عقلا و عرف واضح باشه. تا میگه لما فیه من الفساد، یعنی خودت که فسادشو بلدی. خب وقت اون فسادایی که خودمون بلدیم و ارتکازمون هست، همینست که وقتی که میشه میخورن مثلا، فرض بگیرید که شرب دار میکنن مثلا، میپوشن بدنشون نجس میشه، این دور چیزا. اما اون تقلباتی که هیچ این فسادها برش مترتب نیست، این دیگه نه، که لما فیه من الفساد، نه اینکه یه فسادهایی که ملائکت الله میدونن غیبی، شما خبر ندارید، نه، یعنی خودتون میدونید فسادایی برش مترتبه، پس هر جا میبینید فساد مترتب نیست و از این اشکال نداره. این اسمان نیستم اللهم اللهم یقال ان تعلیل به قوله لما فیه من الفساد یحدد الحکم، یعنی حکم حرمت رو تحدید میکنه به موارد ترتب الفساد علیه، و تعلیل یقع غالبا به امر یدرکه العقلاء و المتشرعه به حسب ارتکازهم لا به امر غیبی لا یدرکه الناس فلا یعم الحکم. این حکم امر للانتصاب ها فی التشریح از ترقی و اطعام طیور و نحوه ها، ولعجل ذلک حکم فی الروایات فی الصناعات دنبالش داشت به هلیت مشتملت منها علا جهته صلاح و الفساد معن، و قال فرمود فلعله لما فیه، یا نسخه بدل وسائل داره فلعلت ما فیه من الصلاح حل تعلمه و تعلیمه و العمل به و یحرم علا من صرفه الى غیر وجه الحق و الصلاح. اگر کسی به کسی بدی که در میخواد بخوره جایز نی، مرده هم که میخوره یکی میخواد بخوره بخوره جایز نی، اگه میخواد تشریح کنه مانعی نداشته باشه. این بالاخره روایت تو حرف لغور اصلا ذاتا روایت مضطرب فلوقی بود. وقتی ما نمیتونیم حالا همچی هر لفظش رو تا گاو و ماهی بگیریم فتوا بده، اولا کسان از نظر مرسله برفرزن باشه قدر متیقنش اونجاهاییست که شیء ممحق در فساد باشد، اما اگر چنون چه صلاح هم برش مترتب باشد بگیم اشکال نداره. روایت هشتم، من میترسم روایت هشتم رو نتونم بخونم. حالا اینجا من اینجا تا عرض میکنم خدمت آقایون که قبول داریم درس کم پیش میره و آقایون معطل میشن، میشدم انسان همطوری که بیاد کلیگویی کنه بگه بر یه کلیاتی بگیم و بریم اینا و دست بیشتر پیش میره، ولی به نظر من اونجور فقه انسانو خلاصه ملا نمی کنه. فقه غیر از فلسفه و اصول علوم عقلیه، علوم عقلی رو باید انسان بشه کلیاتی بگه و این قلت و قلت و مثلا بگه و بره، اما فقه این خوردریز از همیشو به قول اوزا تعبیر همیشه تعبیر بدیه، میگفتن شپش گوچی این بلاخره شپش گوچی داره، باید ورزف این عبارت و او عبارت و کی تی تی گفته تو عامه و خاصه و قدما و متأخرین. و اگر فقه میخواییم به نتیجه برسیم چاره این نیست جز همیشه این خوردریز رو بهش ور بریم. ولی آقایون اینو به همین یه درسی که مثلا ما میگیم یه تو درس که میرید قناعت نکنید در درس خوندن، اولا که انسان قول ندادست که 30 سال 40 سال همینطور این درس خارج اون درس خارج اون درس خارج. من یادم از این وقت مرحوم امام میفرمودن که اگر بخوام طلبه های حوض ملا بشم من عقیده از تمامی درس ها بدیم یه وقت، برای این که چند تا وقت اونجور بود که چند تا آقام بودن بعد از بعض آقایون هم میخواستن همه آقایون رو راضی کنن، خلاصه از این درس به اون درس از اون درس به اون درس نه مطالعه میکردن نه مباحثه میکردن، میشه یه چیز آقای مثلا که اینا ایشون بفرن اینجور خود طلب ها ملا میمیشه. بایستی که اگه میگفتن همه درس ها یه وقت باشه و اون روزا میگفتن درس یکیش کم است دوتاش زیاده، برای اینکه درس رو باید انسان اطرافش بگرده کلمات دیگران و بزرگان رو خوب بررسی کنه، اگر نظریاتی به ذهن خود انسان میاد یادداشت بکنه، به این مثلا نوشته که من می نویسم واقعا آقایون قناعت نکنن، گاهی اوقات ممکنه من اشتباهی جای نویسه باشم چه باشه، من خودم خیلی جا حالا گاهی برمیگردم یه چیزایی باز اضافه میکنم یه چیزایی کم میکنم، پای نفای اینجوره، ما معصوم نیستیم و اهل خطا هستیم. درس خارج رفتم فقط برای این است که متد استدلال و استنباط و آقایون یاد بگیرم، اونی که مهم نیست این که خودتون کار بکنید، مباحثه بین اثنینی داشته باشید، یا اگر میتونید تنهایی، بالاخره مسائلی را که مثلا مورد ابتلای این روزست اینا را آقایون مطالعه کنن، بررسی کنن، یادداشت کنن، بنویسن، تحقیق کنن. و علاوه بر این در زمان امروز به فقه تنها قناعت کردن هم کار درست نمیشه، برای اینکه شما درس میکنید انشاءالله که وجود شما در جامعه امروز مفید باشه. شما همه سر و کارتون با دهات نیست که فقط مسئله نماز و حیض و نفاس رو بپرسن، که امروز با دانشگاه ها، با اساتید دانشگاه ها، با مردمی که اصلا خیلیشون ضد خدان، اصلا مسئله خدا براشون ثابت نیست، مسائل نبوت و معاد براشون حل نشده، با این سنخ افکار مواجهی و خواهی نخواهی باید مسلح به سلاح علمی باشید، جوری که در هر منطقه افتادید از وجود شما استفاده کنن. و شما قد هدف دانم باید همین باشه که فیض برسونید، نفع برسونید به مردم. بنابراین درس های دیگه باید بخونید، کلام، فلسفه. ولو من بحث کردم، ولو اون روزا بگید حالا فلسفه بعضی آقایو تشکیک میکردند اینا، دیگه حالا سحر که بدتر نیست، سحرم در صورتی که یه عده‌ای متمسک به سحر میشن برای ابطال حق، وقت باید اهل حق برن سحر رو یاد بگیرن برای ابطال اون سحر اونا. بنابراین فلسفه امروز مطرحه در دانشگاه ها، در دنیا کتاباش میشه همه. امروز یه فکری در آمریکا یا در اروپا به وقتی فیلسوفی میرسه، تا ظرف یه سال دو سال تو همه دنیا پخش میشه، تو همه مجامع علمی پخش میشه. ما نمیتونیم بی اطلاع باشیم از اینا. اطلاع هم پیدا کردیم، اگر اشتباهاتی توش داره بایستی در مقابلش ما مسلح باشیم، مجهز باشیم. بنابراین درستون منحصر نباید بشه به فقه، بایستی که به فلسفه و کلام و این مسائلی که امروز مطرحه اینا رو واقعا، حتی مسائل اقتصادی، مثلا تو مسائل اقتصادی اسلام گاهی اونا حرف دارن، اشکال دارن، اینا رو بایستی بررسی کرد، تحقیق کرد. حالا بی اطلاع خلاصه از این چیزا نباید باشیم. درس خوب بخونید، جوانیتون رو قدر بدونید، فراغت بال دارید الان قدر بدونید. و این روایت امام صادق هم صحیح هست، زیاد مخوندم، حال بازم براتون بخونم، در اصول کافی است، صحیح هم هست. معاویه ابن وهب از امام صادق حضرت می فرمود که اطلب العلم، طلب علم بکنید، و تزینوا معه بالحلم والوقار، به علم تنها قناعت نکنید، زینت بدید خودتون را به اینکه حلیم باشید، با وقار باشید، با متانت باشید، اهل جنجال و درگیری و اینها نباشید. امام صادق علیه السلام تو مسجد الحرام میشینه با او آدمایی که اصلا منکر خدا، با اونا میشه درست بحث میکنه، بحث طلبگی میکنه، انقلت و قلت میکنه، دعوانی میکنه، بگه مرتی خبیش تو کی اومده تو مسجد الحرام، بیاد اینا بیرونش کنین. نه، اینجور نمیشه. فکر انحرافی داره، فکر اشتباهی داره. امام صادق میشینه درست باش مباحثه میکنه، راهنماییش میکنه، با اصول کافی نگاه کنین. بالاخره بایستی انسان در مقابل حرفای دیگران با حلم و با وقار باشه، و تزینوا معه بالحلم والوقار، و تواضعوا لمن تعلمونه العلم، کسانی که میخواد علم بهشون یاد بده در مقابلشون تواضع کنید، قدرت نمایی نخواد بکنید، تحقیر نکنید شاگردتون را. شاگرد رو باید به شخصیت داد، پروبال داد. این اشکالی که تو ذهنشه اگه بهش فرصت ندی بگه، یه وقت میبینی این عقده میشه، یه روزگاری میره کتاب ها مینویسه علیه اسلام، برای که جناب عالی بهش مجال ندید حرفشو بزنه، تا میاد حرف بزنه چواق تکفیر برش بلند میکنی، این غلط آقا جون، شبهه داره، یه چیزا نمیدونه. بایستی وقتی که به شما میگه شما دوستانه بشنوی، جوابشو بدی و قانعش بکنی طرف را. شبهه کوچک اگر موند بعد عقده میشه، بزرگ میشه، مفاسدش زیاد میشه. لذا میگه در مقابل شاگرد تواضع کن و شخصیت بهش بده، تحقیرش نکن. بعد میفرماد و تواضع او لمن طلبتم منه العلم، به شاگردان دستور میده در مقابل استاد تواضع کنین. کسی که ازش چیز یاد میگیرید حق گردن شما داره. اگر چنانچه انسان حق کشی بکنه، مثلا استاد، هم در دنیا انسان وبالش رو میبیند، هم در آخرت گناهکاره. کسی که ازش استفاده علمی کرد یه حق پدری گردن انسان داره. ابون علمش است دیگه. و تواضع او لمن طلبتم منه العلم. بعد آخرش داره ولا تکونوا علماء جبارین فیذهب باطلکم بحقکم. علمایی که بخواید با جبروت و قدرت نمایی و با اینجوری علمتون رو تحمیل کنید، این فایده نداره. این باطل میفید هم باطل کن به حق کن. این روش باطل شما ارزش علمت هم از بین میبره. وقتی علم رو میتونی به جامعه عرضه بداری که با مردم رفیق بشید، با شاگرد رفیق بشید، دوستانه، خودمونی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینجور بود، می نشست با مردم. امیرالمومنین وقت که خلیفه مسلمان است، با او عظمت و قدرت را میفته تو بازار کوفه، اینم نه یه بار نه دو بار، برای اونا مسائل میگه یا معشر التجار الفرسوم المتجر الفرسوم المتجر. همچنین که حضرت فقط داره تو دارالاماره میشه، نه که بخواد داره سراغ نمیاد تو جامعه. و شوخی هم بزرگ با حضرت هم میکردن، حضرت تحمل میکرد، خود پیغمبر اکرم خودمونی برخورد میکرد، اینقدر خودمونی برخورد میکرد که اگه غریب بود یه کسی میمد نمیفهمید اینه که این درستان کدوم ها پیغمبر میگفت ایوکم محمد، کدوم ها دون محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد در در. اگر چنون چه ما بخوایم از جامعه جدا باشیم، از اون وقتی که خلاصه بیه رو درواسی، حالا جبره مثلا زمان نمیدونم چی اسمش بیداری منافقی مثلا کار کردن و ما خلاصه ما آخونده روی خصه جامعه جدا کردن و علما خلاصه دمزنشین شدند و با اسکورت و با فاستار اینا و از جامعه جدا شدیم، کم کم مردم به دین و به روحانیت اینا از همه چیز دارن دور میشن. اگر ما میخواهیم دین مردم رو حفظ کنیم، بایستی که جز اجامعه باشیم، تو مجالس مردم بریم، خودمونی، اجازه بده مردم مسئله شونو بپرسن، حرفشونو بزنن، اگر اشتباهی دارد اشتباهش رو رفع بکنیم مثل خودشون. و اگر بخواهیم با قدرت نمایی و با اینجور علم رو به مردم کنیم، این فایده نداره. مردم زده میشن. این است که حضرت میگه ولا تکونو علما جبارین، علمایی که بخوان با جبروت و ملکوت و قدرت نمایی علمشون رو به مردم بدن، اگه اینجور باشه فیذهب باطلکم به حقکم. یه اخلاق باطل و روش باطل دون ارزش علمتون هم از بین میبره. بنابراین بایستی واقعا علما خودمونی باشن، با مردم تو جامعه باشن. شما درس بخونید، برای خدا درس بخونید و از اوقات فراغت دونم استفاده کنید، به مردم بهره برسونید، تو مردم برید، ولو پنجشنبه و جمعه، ولو ایام تعطیل، همچی نباشید از مردم جدا باشید. و مردم وقتی که بفهمن که ما واقعا دل سوزیم، همچی نیست که از ما زده بشن، اما باید اوقات اخلاق ما رو خوب تشخیص نمیدن، از ما جدا میشن و دور میشن. بالاخره پس هم برای خدا درس خوب بخونید و هم هدفتون این باشه که انشاءالله به مردم و به جامعه نفع برسونید. عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد، حدیث در اصول کافی داره. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق تحصیل علم با عمل با خلوص نیت و خدمت به اسلام و مسلمین را عنایت بکنه. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.